بسم الله الرحمن الرحیم. معرفت الله تعالی بالله لا بالاوهام، صفحه 165. بحثمون الاوهام حول الله متناهی بود. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. سخن در این بود که ذات احدیت یک ذاتی است برخلاف همه اشیاء دارای امتداد و اجزا، اما متاسفانه فلسفه فکر کرده که خدا یک ذاتی است بی نهایت و همه جا رو فرا گرفته و این همون معنای جسمیت یک جسم بی نهایت، چون چیزی که هر زمان و هر مکان را پر کرده امتداد و اجزاء بی نهایت داره، این میشه همون جسم. و تصریحاتشون رو هم آوردیم. هم ملا صدرا میگفت خدا جسم، اسم جسم الهی فقط. ابن عربی هم گفت که لا انه جسم ولا انه لیس به جسم. میگیم آقا برو برگرد تو کلاس اول دوم ابتدای درس بخون، نه جسم است و نه غیر جسم. بله، این تناقض دیگه، ارتفاع نقیزه اینو اجتماع نقیزه، هنوز تحالید نمیشه که غلطه و باطله. حالا اون که میگه مریداش میگن لا انه و جسمون، یعنی یک جسم یک کیلوی، دو کیلوی، سه کیلوی، پنج کیلوی، ده متری، صد متری محدود نیست. و اما خدمت شما عرض شد، بله جسم به معنای بی‌نهایت که همه اجسام عین ذات خدا باشن اسم نمیذارن، جسم نمیذارن دیگه، با الفاظ بازی میکنن و از این خلاصه حرفهای بیهوده. در مقابلش عرض کردیم و فی مدرسه العقل والوحی، اما از جهت عقل و وحی نه، خدا جسم نیست، زمان و مکان نداره، امتداد نداره، تناهی و عدم تناهی ندارد. لذا امام صادق علیه السلام فرمودن من زعم ان لله وجها کالوجود فقط اشرک. اگر کسی بگه خدا یک صورتی داره مانند صورت انسان، مانند صورت حیوان، مانند صورت درخت، مانند صورت زمین، آسمان، مانند صورت اشیا، ولو همه روی هم دیگه، و این مشرکه دیگه. و من زعم ان لله جوارح کجوارح المخلوقین فهو کافر بالله. و کسی که فکر کنه خدا اعضا و جوارحی داره، سنگ و چوب و در و دیوار و زمین و آسمان جوارح و اعضای خدای بی نهایتن، این کافر به خدا شده. فلا تقبل شهادته. حالا
قید کجوارح
بله توضیحیه، یعنی جوارح مال مخلوق دیگه، مخلوق بدون جوارح نمی شود و جوارح بدون مخلوق بودن نمی شود. بله این توضیحیه. اینا هیچ کدوم چیه؟ یا اونجا هم کلب و جور که گفتن اونم توضیحیه. در واقع مخلوق اینجوریه خلاصه. تفصیلات دیگه، حالا کسی ممکنه وجه بگی مثلا استشهاد بکنه به مثلا وجه در قرآن، لذا میگن این شرک. کسی بیاد بگه خب خدا نمیدونم موی فرفری داره، خدا چشم بادومی داره، خدمت شما عرض، خدا سره داره، خدا رکبه داره، اینا رو خب این میشه همون با جوارح و اینا فرق نمیکنه. حالا کسی هم بیاد مثل فلاسفه بگه نه آقا نگو خدا موی فرفری داره، اتفاقا خدا همه رقم می تو ذاتش هست. خب این همونه دیگه، فرقش نشد دیگه. میشه هر دو رو به جای هم دیگه میشه به کار بری، هم مشرکه هم کافره، هم خدمت شما چیزی آورده. اونی که خدمت شما خدا را دارای وجه بدونه خب مشرکه دیگه، اومده یک چیزی را شریک خدایی خدا قرار داده که وجه داره، مخلوقه. چرا قبول؟ آخه اینا مسلمان هایی که قبول دارن. جالب اینه که هم اونا میگن هم اینو میگن، همه رو با هم دیگه میگن. بله، فلا تقبلوا شهادته ولا تأكلوا ذبیحته. بنابراین اینا مسلمان نیستن، اینا خدا رو جسم میدونن، دارای جوارح و اعضا میدونن، اینها رو نه شهادتشون رو قبول کنید و نه ذبیحهشون رو بخورید. تعالی الله عما یصفه المشبهون به صفت المخلوقین، خدا فراتر است از آن چیزی که این تشبیه کنندگان خدا رو وصف میکنند به صفت مخلوقات. حالا این کافرون بالله و لا تقبل و شهادت و لا تأکل و ذبیحت دیگه، این باید داخل در بحثای فقهی بشه که آیا واقعا اینهایی که فیلسوف مسلمان شیعه هستند اینا رو میگن داخل در همونن یا نه اینها در یک پرده از ابهام و تناقضات گرفتارن و این حرفا رو میزنن. وقتی هم بهش بگی خب خدایی که تو میگی که دارای سنگ و چوب و درخت و زمین و آسمانه، خودش خندش میگیره، خودش خندش میگیره. آیا این احکام کفر و شرک و لا تقبل شهادت و ذبیحه اینا رو هم شامل میشه یا نه؟ اون دیگه بحثشو اونجا باید کرد. جانم نه نه زمره، ببینید ما یه نفر داریم یه کتابی نوشته در اثبات قدیر و در خدمت شما عرض شود ابطال ثقیفه، این میشه شیعه علامه حلی. یکی دیگه میاد چه؟ میاد خدمت شما عرض شود که یک کتاب می نویسد در اثبات ثقیفه ابطال قدیر، این میشه سنی. خب مثل فضل ابن روزبهان مثلا. خب یکی میاد یک کتابی می‌نویسه 100 صفحه، 50 صفحه اولش به شدت از قدیر دفاع میکنه و شیعه خالص درجه یک ثقیفه رو باطل میکنه، در 50 صفحه دوم از ثقیفه دفاع میکنه، خلفا رو برحق میدونه، چه کار میکنه فلان اینا. الان این حکمش چیه؟ این شیعه یا سنیه؟ مثلا این شریعتی، علی شریعتی، علی شریعتی اصلا آخه اسم معنی تو خلیفه رو خلاصه برحق میدونی و اون خلافای سنی رو خیلی براشون خلاصه، یا نه واقعا علی هستی تو و اسم تو علی گذاشتی و تابع امیرالمومنین و شیعه هستی. الان این رو شما میتونید بگید این واقعا مثل فضل ابن روزبهانه یا مثل علامه حلی؟ خب شیش کدومش، یه چیز تافته جدا بافته ایه. البته خطر اینا بیشتره ها، خطر اینجور آدم ها برای اسلام و دین بیشتر از اون فضل ابن روزبهانه. علی شریعتی نمی شیعه رو برمیداره چه آوری میکنه، ثقیفه ای میکنه، نسبت به دینشون نسبت به امیرالمومنینشون بیتفاوت میشن، بیغیرت میشن. خیلی از ما کسانی داریم که اینها همون روحیه خدمت شما عرض شود سید قطب و این خدمت شما عرض شود این آدم های زیدی مسلک اینا رو دارن، اسلام رو تا خلافت عمر قبول دارن، میگن اسلام تا خلافت عمر بر اساس عدالت بود، بر اساس نمیدونم اینجوری. یعنی اینا اصلا براش خیلی مهم نیست که حضرت فاطمه اونقدر گریه کنه که مثلا ملائک به حال گریه کنن، اون براش مهم اینه که حالا عمر مثلا فرض کن که شتر رو که سوار میشده به عبدش هم میگوده تا سوار شد، حالا یکم تو شتر سواری کن دلت خوش باشه، بچهش مثلا حالا برای هر شیطنت بوده مثلا تازیانه زده یا نزده. یعنی به این نگاه میکنن، دقت کردی یا نه؟ اینا الان چی هن واقعا؟ چی میگادن بهشون؟ خب اگر میبینی تو جبهه شیعه هاست و فقه شیعه رو مراعات میکنه و از شیعه دفاع میکنه، اون همه مزخرفات هم درباره دفاع سنی ها گفته، میگه روی نفهمیش میگه دیگه، تناقض میگه، حالیش نیست، تو جهل مرکبه، گیجه، نمیفهمه، ما شیعه حسابش میکنیم. اگر نه برعکس تو سنی هاست و فقه اونا رو مراعات میکنه و اصلا خب میگیم نگاه اونایی که 50 صفحه‌ای که درباره تشیع نوشته حالیش نمیشه، دقت کردی یا نه؟ خودش گیجه، خودش نمیدونه چیه. ما الان بگیم شیعه تو سنی هستی،
مقصرم باشه همینجوری،
مقصر اگر باشه توی بحث خود قیامتش این معذبه و فرق میکنه، ولی مقصری که اصلا اومده برجت احکام شیعه رو مراعات میکنه، خودش داخل در شیعه میدونه واقعا، حالا اون همه مهملات سر هم کرده. دقت کنید اینجا مثل منافق دیگه. منافق مگه شیعه؟ منافق علی ای حال منافق شیعه. خب خب اون نفاقش با در باطن داره، در ظاهر که خب شیعه است دیگه، احکام شیعه برش بار میشه دیگه. بله خلاصه این یک تافته جدا بافته ایه. الان ملا صدرا که آمد خدا را بدتر از هر نوع جسمی تعریف کرده، خب ما با اونه که واقعا توی مثلا تایلند یه بوتی سر کوچه‌شون گذاشته، صبح میاد جلوی بوته تعظیم میکنه، قشنگ براش قضا هم جلویش میذاره، میگه خدای من اینه، یکی میدونیم. ولی اون تایلنده اصلا برای مسلمان اصلا ضرری نداره، اون کی دنبال اون افتاده؟ ملا صدر هم برای بدبخت گمراه میکنه، ضرر این بیشتره. ولی خب نمیتونیم بگیم که ملا صدر واقعا مثل اون تایلندی بوت میپرسته و فلان. این دیگه حالا بحثیه که خدمت شما سر جای خودش باید بررسی بشه. الامام الکاظم علیه السلام فرمودن، امام کاظم علیه السلام، راوی میگه قلت لعبی ابراهیم علیه السلام به امام کاظم علیه السلام عرضه داشتن ان هشام ابن الحکم زعم ان الله تعالی جسم لیس کمثل شی. همانا هشام ابن حکم شکل میکنه خدا جسمیه که هیچ چیز شبیه اون نیست، جسمیه که نه درخته، نه چوبه، نه سنگه، نه انسانه، نه زمینه، نه آسمانه. این یه عقیده اینجا گفته به فرمایش شیخ طوسی. بله میگه این از جهت عقیده خب نمیشه بهش بگیم تو داری مثلا بت پرست شدی یا کافر شدی یا جسم پرست شدی یا فیلسوف شدی حتی. خب میگه خدا جسمه که هیچ شبیه نداره، یا در مورد جسم الله کل اجسام ایشون میفرماد که این هم مثل همونه، جسم الله کل اجسام. خب جسم الله کل اجسام لفظ غلطه، تعبیر غلطه، چون اینا منظورشون انگار از جسم موجود بوده، هر چیزی که وجود داشته باشه خب میخواد بگه مثلا حقیق شیئون به خلاف الاشیا، میگه جسم به خلاف الاجسام، کلمه جسمون رو بد استعمال میکنه، نه اینکه واقعا مشرک شده باشه، کافر شده باشه، نمیدونم فیلسوف شده باشه، عارف شده باشه اینا. حالا بله عالم سمیع بصیر قادر متکلم ناطق، گفته که خدا عالمه، خدا سمیعه، خدا بصیره، خدا قادره، خدا متکلمه، خدا ناطقه. اینا تمام صفاتیه که در قرآن و سنت و کتابای کلامی ما خوب اثبات میکنیم. و الکلام و القدرت و العلم یجری مجرن واحد، کلام و قدرت و علم به گونه واحدی هستن، لیس شیء منها مخلوقن، هیچ کدوم از اینا مخلوق نیست. حالا کلام را ما چیه؟ مانند قدرت و علم نمیدانیم، قدرت و علم رو ذات خدا میدونیم، ولی کلام را چیزی میدونه که خدا خلق کرده، ذات خدا کلام نیست، کلام حادثه، علم و قدرت چیه؟ حادث نیستن. لیت شیء منها مخلوقن، اینا هیچ مخلوق نیستن. فقال قاتله الله اما علم ان الجسم محدود والکلام غیر المتکلم، آیا این نمیفهمه، نمیدونه که جسم یک شیء محدود است و کلام غیر از ذات متکلمه، در حالی که علم و قدرت غیر از ذات خدا نیست. معاذ الله و بر الى الله من هذا القول، پناه بر خدا، به خدا پناه ببر و به سوی خدا بیزاری به جوی از چنین قولی. لا جسم ولا صوره، خدا نه جسم و نه صورت، ولا تحدید، خدا حد و حدود وجودی و شکل اینا نداره. و کل شیء سواه مخلوق، همه چیز غیر خدا مخلوق خداست. و انما تکون الاشیاء به ارادتی و مشیتی من غیر کلام و تردد نفس ولا نطق بلسان، اشیاء به اراده خدا تکون پیدا می کنند و موجود می شوند و موجودند و یا مشیت خدا، بدون این که چیه خدا سخنی بگوید، زبان و دهانی داشته باشد، یا اینکه در نفسش بگیم کلام نفسی دارد، یا مثلا تنظیم میکنه، جمله بندی میکنه، یا نمیدونم در ذات خدا کلام و تردید و تردد وجود داره، برای نطق بلسان خدا نطق زبانی نداره. خب این روایت هم ببینید، اولا که عرض کردیم بعیدترین احتمالش همینه که اشام یه حرفای اینجوری اول میزده ولی بعدن چیه دیده، نه اهل بیت اینجوریان و اصلاح کرده مطلب را، ولی اینم دیگه بعیدترین قوله. و الا این یا راوی بد نقل می کرده و امام هم عمدن رد نمی کرده، یعنی هشام رو تبرئه نمی کرده برای اینکه چه جان هشام رو حفظ کنن، گفتن آره ما اینو باطل می دونیم، هشام بی خود میگه ولش کن هشام رو. این اگر اینجوری گفته باشن، در روایاتی داریم که اهل بین نمیدونم زراره و اینا رو چه حفظ می کردن با همین ردهایی که بر اونها میکردن که دشمن اینا رو نشناسه که از دوستان اهل بیتن. و الا عرض کردم اونم بعیدترین قوله احتماله، چون که هشام هنوز مو تو سرش در نیورده بود تو مجلس امام آنچنان بحث کرد که تمام پیرمردا و محسنها را اصلا حضرت مثل این تحویل نگرفتن. اینا معلوم میشه که خلاصه یک اسراری در کار هست. قلت له، یعنی ابوالحسن علیه السلام، بله به امام کاظم علیه السلام گفتم، جعلت فدا امرنی بعض موالیک ان اسالک عن مساله، بعضی موالی شما دوستان شما منو امر کردن که از شما یک مطلبی رو بپرسم. قال، تا اینجا، و فی ای شیء المساله، چه سوالی؟ قلت فی التوحید، در توحید میخوام سوال کنم. قال و ایو شیء من التوحید، در چه مسئله از توحید؟ توحید خودش مباحث مفصل داره. قال یسألک عن الله جسم او لا جسم، پرسیده از شما که آیا خدا جسم است یا لا جسم است و جسم نیست. حضرتم نگفتن که برو آقا جون این حرفا توحید عقایدم عقلیه، به اهل بیت ربطی نداره، برو فلسفه بخون، برو بشین برای خودت فکر کن، از این حرفا نیست. توحید را از امام سوال میکنن و روایتشو آوردیم که طرف تو توحید سوال میکنه. حضرت میگن که مبادا در توحید اهل بیت رو رها کنی، حالا مثل اینا چی میری به انحرافات. فقال ان للناس فی توحید ثلاثه مذاهب، حضرت فرمودن مردمان را در توحید سه مذهب است. اثباتون به تشبیه، یکی میگه خدا هست مثل همین موجوداتی که میبینیم، چون وجود مشترک معنویه و در معنای بودن مشترکن، پس معلوم میشه حتما در شاه خودم داشتن مشترک باید باشن، اینقدر عقلشون میگشه، چون وجود مشترک معنویه، چون بودن در خدا بودن در ما بودنه، پس معلوم میشه اون فیلسوف یونانی که شاه خودم سم داره باید خداش هم داشته باشه. اینجوری اثبات میکنن با تشبیه، خدا رو عین عالم میدونن. و مذهب، بله، و مذهب نفی، یکی هم دیگه چیه؟ مذهب نفیه، میاد چیه؟ خدا رو نفی میکنه، میگه خدا نیست. یا یه رقم مذهب نفی و تعطیل هم داریم، اینجوریه میگه ببین خدا بله پا داره، دم داره، ناف داره، ولی خب ما به ما چی مربوط؟ قرآن گفته داره دیگه، قرآن گفته خدا دست داره، بله دستم داره، خب به ما چی مربوط که بحث کنیم؟ میگیم نه، قرآن رو فرستن برای یه معلمی هم بالاش قرار دادن که تو به اون معلم جو قرآن رو بفهمی، ولی قرآن گفته ما میخونیم هیچ کارم نداره. اینم یه رقم مقرد تعطیله، همین سنی هایی که میگفتن آقا بخون سوال نکن، سوال بکنی بدعته، میگیم یه همچی فسالو اهل ذکر کن دولت علمه، سوال بدعتی چی چیه؟ حالا تو مثل آهو تو اصل موندی نمیفهمی بلد نیست جواب بدی، ما باید سوال نکنیم، مشکل توی نه مشکل ما. بله. و مذهب و اثبات بلا تشبیه، یکی هم میگه ببین خدا هم هست نمیشد انکارش کرد، و هم شبیه اشیای مخلوقه دارای اجزا و زمان و مکان نیست. فمذهب الاثبات به تشبیه لا یجوز، اونی که میاد خدا رو میگه هست و اونم یکی مثل موجودات دیگه، مشترک معنوی وجودم یه امر تشکیکیه، اون یه مرتبه خیلی بی‌نهایتشه، ما شاخ دوم و کتم و گوشه کنارشیم. این میشه مذهب چی؟ اثبات بلا تشبیه که این لا یجوز. و مذهب نفی لا یجوز، تعطیل و خداشناسی رو ولش کن و حوصله‌اش رو نداریم، به ما چی مربوط؟ مگه ما خدا رو میتونیم بشناسیم؟ اگه میخواستیم بشناسیم که اینجور نبودیم. این حرفا یا اصلا خدمت شما شد اصلا خدا وجود نداره، اینا هم خوب باطله. کسی که حالش رو نداره یا سر در نمیاره گیج میشه ول میکنه، خب تو نمازم سر در نمیاره که چند رکعته بعد نخونی دیگه، قرآن گفته نماز بخون، نمیفهمی چی اعضا چه اجزایی داره چه شرایطی داره، نباید بخونی دیگه، خب بپرس دیگه. سوال برای این قرار دادن از کی؟ از معلم قرآن، از اهلش. و طریق فی المذهب ثالث اثباتون بلا تشبیهن، طریق سوم درسته که شما بگی هم خدا هست هم برخلاف اشیا و شبیه اشیا نیست، این درسته. اونجا که میگه اثباتون به تشبیهن و مذهب نفی، باز یه عده اومدن از همین مذهب و نفی چه استفاده کردن؟ میگن اینی که نفی کنی چیزی را از خدا درست نیست، حق نداری بگی خدا جسم نیست، جسم را خدا نباید نفی کنی. ها؟ آره، این میرزا مهدی اصفهانی تفکیک، خب که به حساب خودش اومده رد فلسفه بکنه، اینجا رو اینجوری معنا میکنه، میگه این که بیای مثل فلاسفه بگی خدا جسم نیست، این داخل در مذهب نفیه، نه اونم نباید نفی کنی از خدا، باید همه چی تو خلاصه چیه در خدا بدانی و جسم را غیر خدا ندانی، و الا تحدید در ذات خدا لازم، یا ذات خدا محدود میشود. اینم مذهب اینا جانم، یا فلاسفه میگه جسم نه نمیگه نباید بدونی، میگه جسمیت از خدا نباید نفی کنی و الا خدا محدود به عدم جسم میشه. همین اصل فلاسفه میگه اگه گفتی خدا جسم نیست فقط روحه، نفسه، نمیدونم مجرداتن، عقولن اینا، خب پس یک خدا رو محدود کردی دیگه، اشیا رو غیر خدا دونستی، اجسام رو، پس خدا محدود به عدم جسم شده، میگه اینم باطله. همون مذهب وحدت وجود رو دو مرتبه چیه؟ ببین میرزا مهدی چی میدونه کدوم مخالفان فلسفه است؟ مثل همین عرفا است. عرفا یکی از بزرگترین مخالفان فلسفه کیه؟ عرفا. شیخ عطار و نمیدونم اینا، این فلاسفه رو پای استدلالیان چوبین بود، ال کن اینا رو حالیشو نمیشه. خب در واقع متکلمین را رد می کنند با به اسم فلاسفه، ولا فلسفه که سرتاپای عرفانشونه. این هم از همون هست، این هم در واقع داره متکلمین رد می کنه به اسم فلسفه، ولا خودش عارف درجه یک تا تای تایش چیه؟ صوفی و عارفه. بله
اجازه بده بگویی ایشون اینجا اثبات سوم رو اینجوری معنا کنه، جسم بلا حد به خلاف بقیه که جسمشون با حد، درسته؟ یعنی وقتی دومی میگه نفی، یعنی نفی هر حدی ازش، سومی میگه اثبات، یعنی یه جسمیه که هیچ حدی نداره به خلاف اجسام دیگه که
کی این کارو میکنه؟
همین آقای کلام قولشونه،
آها نظامی اصفهانی. حالا اون قسمت نفیشو گفتیم، بله در واقع آره، میگه اینا میگن اثبات بلا تشبیه یعنی وجود مطلق بدون تعینات، تعینات رو میگه نگید خداست، والا خدا اون وجود مطلق هست. فرمودن ای فحشن او خنائن اعظم من قول من یصف خالق الاشیاء به جسم او صورت او به خلقت. آخه چه فحشی، چه حرف نامربوط و ناشایستی برای خدا بزرگتر از این که ما بیاییم خالق اشیاء رو وصف کنیم به جسمیت، به صورت، به خلقت یعنی به مخلوقیت، به تحدید و به اعظام. خب به تحدید که میگن فلاسفه در مقابلش میگن پس اون دیگه نامحدوده، میگیم نه، به تحدید یعنی به متجزی و به امتدادی بودن که لازمش تحدیده، خدا غیر متجزیه، نه که پس نامحدوده، نامحدود که نداریم اصلا، چون اون مال مخلوقات، مخلوقات هم بی‌نهایت ندارن. تعالی الله عن ذلك علوا کبیرا. خب دیگه این روایت ها سریع بخونم. قلت لابی عبدالله علیه السلام ان بعض اصحابنا یزعم ان لله صورتا مثل الانسان. بعضی از اصحاب ما فکر میکنند که خدا هم صورتی داره مثل انسان. و قال آخر یه عدیدیه گفتن انه فی صورت امرت جعدن قطت ها؟ که خدا مثل یک جوان ریشتن در نیاوردی است که موهای فرفری داره. حالا ببینید احتمال این است. بله ها ببینید این کاشف از این شاید باشه که واقعا اهل بیت خب دسترسی نداشتن به ائمه علیهم السلام. از نیشابور پاشیده اومده سوال شرعی داره، آقا یک زن و مردی اینجوری ازدواج کردن، اینجوری طلاق دادن، چیکار کنن؟ میبینه نمیتونه بره در خونه امام صادق. رفته نمیدونم یک طبق خیار خریده رو سرش گذاشته تو کوچه داد میزنه، آی من خیار فروشم، خیار فروشم، خیار فروشم. بعد میره تو خونه امام صادق به بهانه خیار فروشی، آقای خیارا کیلو چنده، یک زن مردی ازدواج کردن، اینا آقا کیلو خیر خیاراش خوبه، نه کاکل به سره اولندن چیه و چیه و اینا، آقا این طلاق گرفتن. در ضمن خیار فروختن سوالشو چیه جواب میگیره. یا خدمت شما عرض شد که داریم دیگه اصلا فقهشون رو، سوالات فقهی رو زمان امام سجاد علیه السلام خیلی از شیعه ها اصلا رایی نداشتن، مجبور اصلا نمیفهمیدن که مثلا اهل بیت چی گفتن، نمیتونستن سوال بکنن، یه شرایط خاصی بوده. حتی میبینیم بعضی اصحاب اهل بیت اومدن میرن تو پستوها خیلی خصوصی، آقا خواهش میکنن به من اعتماد کنید، نظر شما درباره خلیفه اول و دوم چیه؟ اینا در زمان امام باقر، امام صادق علیه السلام و زحمت هایی که اهل بیت کشیدن، الان و اصحاب اهل بیت شیعیان روایت ها تدوین کردن، جمع و جور کردن، دسته بندی شد به دست من و تو رسید. بلا در اون زمان نبوده اینا، اصلا سخت بوده، مشکل بوده، راه بسته بوده، کسی نمیتونست سوال بکنه و اینا. ممکنه حالا یه عده ای هم چیه یا این که اصلا این خلاصه اصحاب فلاسفه بودن دیگه، مگه الانش نیستن؟ الان صادق علیه السلام عرضه داشتم بعضی از اصحابمون فکر میکنن خدا هم مثل صورت انسانی دارد. فخر ابو عبدالله علیه السلام ساجدن ثم رفع رأسه و فقال سبحان الذي ليس كمثل شيء، منزه ارتون خدایی که هیچ چیزی شبیه او نیست، لا تدرک الابصار، هیچ چشمی خدا را نمیبیند، ولا یحیط به علم، هیچ علمی به او احاطه پیدا نمی کنه، نه در طب، نه در فیزیک، نه در شیمی، نه در کهکشان شناسی، نه در نمیدونم اینا، خدا رو نمیتونه بره پیدا کنه و احاطه علمی بهش پیدا بکنه. هر چی که تو در علمت واقع شود و از ذاتش سر در بیاری اون متجزی و مخلوقه. لم یره لان الولد یشبه و ابا، خدا از چیزی به دنیا نیامده، صادر نشده، ظاهر نشده، و الا مثل باباش بود، وقتی مثل پیدا میکرد متجزی میشد، محتاج به خالق میشد. و لم یولد نه خدا زاییده که اونجوری باشه و نه هم زاییده شده است که عرض کردیم، فیشبه یا فیشبه من کان قبله، شبیه قبلی ها باشه. و لم یکن له من خلقی کفوان احد، خدا در خلقش هیچ نظیر و مانندی ندارد. تعالی عن صفت من سوا علوان کبیرا، خدا از صفت ما سوای خود فراتر است، فراتری کبیری، نه اینکه فقط عظمت جسمی باشه که هیچ ارزش نداره. الامام ابو جعفر نصانی علیه السلام، امام بله جواد علیه السلام، لا تسلو خلفهم ولا تعطوهم الزکات و برو منهم بر الله منهم، پشت سر اینها نماز نخوانید که خدا رو جسم میدانن، ولا تعطوهم الزکات، و زکات باید به مؤمن داده بشه، اینا مؤمن نیستن، و از اینها بیزاری بجویید، بر الله منهم، خدا از اینها بیزار باشد. الامامان الهمامان الجواد و الهادی علیهم السلام، این حدیث از دو بزرگوار هست، من قال بالجسم فلا تعطوه من الزکات ولا تسلو وراءه، اگر قائل باشه به این که خدا جسمه، این ایمانش درست نیست، مؤمن حساب نمیشه، زکات بهش نمیرسه و نمیشه که پشت سرش نماز خون. و مما یشهد به صراحه علی وجوب الالتزام به اسمیت الخالق تعالی. حالا ما اینا رو آوردیم دنبال اینجا توضیحاتمونم که اینجا ندادیم، یه عده فکر میکنن که این فلاسفه همه دیگه چیه، خلاصه از ایمان خارجند و ولو شیعن ولو نمیفهمن چی میگن. ما اینا رو توضیح دادیم، عرض کردیم اون کسی که واقعا خدا را جسم میداند و ملتزم هست و میفهمه چی میگه اینا رو شامل میشه، و الا کسی که تناقضات میگه، نمیدونم تو این قسمت حد شده این ویس بود یا توش آمد، ما اینا رو نیاوردیم برای اینکه بگیم الان فلاسفه شیعه حکم اسلام و ایمان برشون جاری نمیشه. اینو توضیح دادیم، حالا ضرب چوری نشد نمیدونم، توضیح دادیم که اون کسانی که تناقض میگن خودشون نمیفهمن چی میگن، اینها از جهات دیگه باید ببینید داخل در شیعه یا داخل در غیر شیعه، جهات دیگه، قرائن دیگه، باید از نفس این مطلب، چون این مطلبی در نمیاد. و این ما یشهد به صراحه علی وجوب الالتزام به جسمیت الخالق تعالی علی مبانی اصحاب الفلسفه و عرفان هو فحص من حقیقت ذاتی تعالی و حکمهم الاثباتی و هو قولون به ان ذات الخالق تعالی هو حقیقت الوجود و هو کل الاشیاء. و خب حالا اینایی که خدمت شما ارشد ما عرض کردیم حکمش بود، و اما از آنچه که قرائن شاهد و شواهد صریح هست در این که این آقایون واقعا خدا را جسم میدونن در این قسمت، ببینید یه وقت ما میگیم اینا بابا اصلا نمیگن این حرفا رو، یه عده اومده از سلاسل دفاع کنن، میگن آخه اونا اینو نمیگن، میگیم از کجا میگی نمیگن، میگه پس چرا نماز میخونه، میگم این که نماز میخونه دلیل برای اینکه اینو نمیگه، بگو نمیفهمه چی میگه، خب گفته دیگه، داره تصریح میکنه، میگه خدا جسمون الهیون، شاخ داره، دم داره، سم داره، اگه دریای موجزات خدا بیرون باشه همونجا سوراخ میشه، داره میگه دیگه، چیره بگه تعالیت بشه که میگه، نگو نمیگه، بگو نمیفهمه چی میگه، بله منم میدونم نمیفهمه چی میگه، متوجه نیست چی میگه. اینه که میگن به لوازمش ملتزم باشه، نه اینکه معناش فقط نماز میخونه روزه میگیره، اون که ربطی به این نداره، کسی واقعا بت پرست باشه نماز و روزه هم بگیره مگه مسلمان حساب میشه؟ نه، لوازم که میگن اهم لوازم اینه که تصدیق به نقیضش نکنه، به ضدش نکنه. این میگه خدا جسمه، ولی تا میگه پس خدا خیار چنبره، میگه نه غلط کردم، اینو نمیگم، نمیگه غلط کردم، اینو نمیگم. این لوازم یعنی اونقدر هنوز نمیفهمه این که به این صراحت خدا را جسمش کردی، کل الاشیاش کردی، یکی از لوازمش که در بحث ما به درد میخوره اینه که دیگه فردا نگی البته کسی بگه خدا جسمه، بگی نه من نمیگم، این لازمه را نمیفهمه. دقت کردین؟ بله، اگر به این لازمه هم ملتزم شد که گفتی بنابراین پس تو خدا رو واقعا خیار چنبر رو کدو تنبل میدونی، میگه بله خب یه جزی از خداست، به این لازمه هم اگر ملتزم شد میشه کافر، و الا اینو بگه، بگه خب اینو ملتزم بشه به این که بله خیار چنبر خدا، بعد بگه من نماز میخونم، بی خود نماز تو کلت بخوره، به درد نمیخوره نماز روزه که
بعدشون میگن خب من خیلی هاشون،
خب میگم که همونی که میگه، خب همونی که میگه از اون طرف باز میبینی میگه نه البته فکر نکنی الان اینا خدان، این لازمه رو خوب دقت، این لازمه مهمه، به این باید ملتزم بشود که تو که وحدت وجودی شدی لازمش این است که واقعا خدا رو جسم بدانی و هیچگاه نگی خدا جسم نیست، بگه اصلا قرآن اشتباه گفته، تا این حد اینو بهش میگن دیگه، و الا اینه که بره نماز بخونه روزه بگیره، خب بگیره چی درد ما میخوره، ملتزم به لوازمش خدمت، حتما تارک و صلات باشه، نه خیلی آدم ها هستن تارک و صلاتن ولی کافر نیستن که، نه اگر تارک و صلات شد اسباب این تارک و صلات بشه، بگه وقتی خودم یه جزئی از خدا هستم نماز اصلا معنایی نداره، اینجوری به لوازم ملتزم باشه. بله. و خلاصه اونی که دقیقا از این طرف جسمیت رو در کلام اینا میرساند و شاهد صریحه اینه که فحش از حقیقت ذات خدا میکنن. هیچگاه نمیگن ما از ذات خدا سر در نمیاریم، از ذات خدا سر در میاریم، میگن دقیقا تحقیق و تازه به علم حضوری میفهمیم. حال به علم حصولی اون یارو اومده یه خدایی توی گوشه آسمان برای خودش درست کرده، صورتی از اون در ذات خودش در نفس خودش ظاهر کرده، این میگه من علم حضوری به خدا دارم، خدا تو ذات من حاضره، منم تو ذات خدا حاضرم. اینا دیگه واقعا کفر و مهملات رو از حد گذروندن. ولی چون به این لازمه ملتزم نیستن که پس اگر کسی واقعا خدا را این اینا نمیدونه باطل میگه، به این که ما نرسیدن خودشون تا در همون هنگ باز میگه هر کنو بگه باطله. یه مناظری داریم، گفتگوی داریم با این آقای خدمت شما شد کیه که 18 سال 20 سال پیش باش مناظره کردیم، از اساتید فلسفه است. خدمت شما شد که حالا خوب الحمدلله رفقا دارن تدوینش میکنن برای چاپ انشالله، خیلی مباحث جالب اینا دقیقاً خوب که دیگه همه چی گیر میکنه. میگه یعنی میگن پس خدا کیار مثلا جسمه؟ میگم یعنی میگن اگه میخواد بگین منظور ملتزم به لوازم و درکش هم دارن، نه درک نه داره دیگه، داره میگه دیگه، نگو نگفتن. نگفتن چرا میگی؟ بگو گفتن. یا مثلا تا اون جایی که من تو ذهنمه مثلا آقای بهجت میگفتش که شما برید کلام را خوب بخونید، مطالب بفهمید، که بعدن حرفهای فلاسفه را که میخونید گمراه نشید. منظورش این بود که یعنی بدونی که اونا اینو نمیگن. من میگم نه، نگو نمیگن، دقیقا داره میگه، بدتر از هر مشرکی که داره میگه. ولی بگو خودش هم حالیش نمیشه چی میگه. آره این درسته، خودش هم حالیش نمیشه چی میگه. ولی که نمیگن نداریم ما. استدلال بوران دو تا چهار تا آورده، میگه اگر بخواهد این موش در ذات خدا نباشد، خدا آقال موشش خالی میشود، سوراخ پیدا میکند. من چی رو باید بخوام توجیه کنم؟ بگم نمیگه. میگه دیگه، بگو میگه. ولی بگو نگاه کنی یه ماش آدم هایی بودن که چون از ابتدا وارد کلام نشدن، داخل فلسفه شدن، در فضای اسلام و قرآن و اهل بیت هم بزرگ شدن، نمیفهمن چی میگن. این حرف خوبیه. خب بدتر شد که مثل کسی بگه، یکی بگه من خدا رو چیه، اون دل به تاخچه گده، اینکه نخیق رکش میکنم، اینکه بدتر از اونه که حالیشون نمیشه. بابا اصلا اینا یک نفرشون نمیفهمه علم حدودی چیه. جایی هم که درست، اونی که با درست توضیح میره تازه نمیفهمه که نقد کلام خودشه در جای دیگه. ول معطلن بابا، اینا رو اصلا شما اهل تعقل و اهل فهم حساب نکنید. چرا؟ چون در اینجا خب شبهه دارن، شبهه در مقابل بدیهه دارن، یه مبنای غلطی دستپاشون رو بسته. من یه زمانی یه کتاب یکی از این اساتید فیزیک و ریاضی رو داشتم میخوندم، یعنی چون دقیقا تو فیزیک و اینا خوب میفهمه، در ریاضیات خوب میفهمه که اصلا ما بی‌نهایت نداریم، ولی وقتی که میخواد پای گلی خودش دراسل بکنه یا اشعار حافظ رو نمیدونم عرفانی و مولایی میخونه، یه دفعه خدای بی‌نهایت میچسبه. اینجا خودش گفت اصلا نمیدونه که تو این فضا خب انگار که یه جوری میشه که بابا تو که 10 بار تو کتاب ریاضی استاد درجه 1 هستی، اون وقتی تو فیزیک و ریاضی میدانی که بی نهایت هیچ ریاضیدان تا حال نگفته، هیچ فیلسوفی هیچ فیزیکدان هم تا حال نگفته، هیچ ریاضیدان هم نگفته هیچ. بعد به اینجا که میرسه خب اونو بیارم اینجا استعمال کن دیگه، بگو مولایی چرا گفته، بگو آقای نمیدونم طباطبایی بی خود گفته، گیج بوده، متوجه نشده، آقای حسن‌زاده حالیش نبوده که بابا بی نهایت نداریم. در اینجا که میرسه دیگه تسلیم میشه. دقت کردین یا نه؟ بعضی چیزا میگن آقا مثلا ما خودمون تعجب میکنیم، مثلا یک عالمه، یک دانشمند مسیحی که خیلی آدم متفکر و خیلی آدم مثلا روبراه و اهل با، وقتی به کلیسا میره در مقابل کشیش تعظیم میکنه، گناهش رو میگه، پول میده. ببین این فضاها درش چه تأثیر کرده. بابا تو
اینقدر اینجا که میای بیرون حواست جمعه، تو کلیسا میرم عقل به خودت ببر دیگه، پول میدی گناه میفروشن میخرید خرید فروش میکنین، چرا اونجا فضای ایمانش خب تغییرش داده. شما همین کتاب شرح تجرید قشتی رو شما نگاه کن، تجرید رو که شرح کرده تو قسمت توحیدش خب خیلی بحث داره، حرفا و انگار که یه نفر داره با خواجه و با علامه حلی شونه بشینه میاد جلو، خب بعد میرسه بحث امامت، یه هدف نگاه کن یک چرت پرتا میگه، احادیث قطعی و صدور و متواتر رو مثلا میبینی میگه خب حالا این سند نداره مثلا، بابا تو اونجا وارد نیستی، هیچی نمیدونه. یا تو این فضا که میرسه اصلا چیه اون تعصبات، و یا مثلا ابن ابی الحجیب مثلا، خب تو این همه اونجا مقامات حضرت امیر رو میگی تو اون مقدمه، بعد یه جا میگه مفضول بر فاضل مقدم کرد، برای چی؟ لحکمت، کدوم حکمت؟ فضای ایمانش به باطل درش تأثیر گذاشته. خب بله، و حکم اثباتیشون که قولهم به ان ذات الخالق تعالی حقیقت وجود است و خدا کل الاشیاء، در جا ماهو وقتی میگیم خدا چیه، هیچ پیغمبر امام نگو خدا چیه، گو آقا خدا چیه سوال نکن، مخلوقات رو بپرس چیان، خدا ذاتی است که کیفیت نداره که من بخوام از کیفیتی برای تو تبیین بکنم، ولی اینا میگن نه خود وجوده، بعد میبینه خود وجود معنا نداره، میگه یعنی همین اشیاء موجود است، خرابترش میکنه. بعد از فراغ عن اثبات واجبه، انبیا وقتی خدا را اثبات کردن از حقیقت ذات خدا یک کلمه برای کسی نه تبیین کردن نه خودشون جستجو کردن، یقولون آمنا کل من عند ربنا، راسخ در علم رو حضرت امیر اینجا توضیح، این راسخ در علم میدونه کیان؟ ما اهل بیتیم. چرا؟ چون میگیم نمیدونیم. خیلی جالبه، چون میگیم نمیدونیم، اینا که همیشه میخوان حتما چیه این راسخون رو عطف کنن به ما قبل که بگن یعلم و تعویله، اون سر خودش یعلم و تعویله، نه از این آیه هست، بعد از این آیه لاتین اثبات کنیم، اصلا ما واو رو واو استناف میگیریم، چه اشکالی داره؟ خب اگر شما واو رو استناف گرفتین و ما یعلم و تعویله و الا الله، تعویله جز خدا نمیداند، اگر واو رو ما واو استناف گرفتیم یعنی اهل بیت پس نمیدانن، میگیم نه چرا میدانن، میگه واو استنافه، میگیم نه استنافه، عطف نیست، میگیم نه عطف نیست، پس نمیدانن، میگیم چرا میدانن، از کجا میگی میدانن، از هزاران دلیل دیگه که داریم، کل قرآن به ما نازل شده مخاطبش ما هستیم، خدا اگر یک آیه در قرآن معناش برای پیغمبر نمیگفت من میفهمم لغو بود، این همه روایت تو کافی داریم، میگه خدا مگه برای پیغمبرش آیه نازل میکنه معناش پیغمبر نمیدونه، یعنی چی؟ پیغمبر که میدونه، نه این را، میگه تمام کتب انبیا را نمیدونم تورات و انجیل وقتی میخوندن مسیحی ها اصلا شاخ در میوردن، خب شما کجا میدونید؟ احمد پیش ما اینا، خود موسی و عیسی شاگرد ماست، از اونجا میدونیم، ولی اینجا آیه از اینجا شروع میشه، اون تمام و راسخون فی العلم یقولون آمنا به کل من عند ربنا، میگه راسخون فی العلم اونها هستن که در ذات خدا هیچگاه فکر نمی کنن، میگن از جانب خداست تمام، به اعجازی که خدا به ما داده میفهمید این از طرف خدا آمده، همش از طرف خداست، در حالی که غیر راسخ در علم چیکار میکنه آقا؟ همیشه میگه ذات خدا چیه؟ وجوده، وجود چیه؟ کل الاشیاء، بوته فلان اینا. اتفاقا حضرت امیر بالاترین و از بالاترین فضائل اهل بیت علیهم السلام را با همین آیه اثبات میکنن و هیچ هم اصرار نداریم بر این که چه واو واو استیناف نباشد، واو چی باشه؟ واو عطف باشه، اون سرش خودش، اون که قابل اثباته. بعد میگه راسخ در علم اونیه که هیچگاه در ذات خدا، مال نهج بلاغه هست دیگه، و راسخون فی العلم هم الذین اقناهم الله عن الاقتحام فی الصدد المضروبة دون القیود، میگه راسخ در علم اونه که آنچنان در توحید محکمه و استواره که اصلا نمیره پرده های غیب را بخواد بشکافه، از ذات نهان و غیبی که هیچ کس در نمیاره به شما خبر بده، نه نیست، این خودش آیه بسیار چیه در فضیلت اهل بیت از این جهتش. خب ما چه واو رو استیلاف بگیریم چه چیه واو رو عطف بگیریم، همش فضیلت و کمال اهل بیت، فرق هم نمیکنه برامون. نفی علم به تأویل هم نمیکنه، اون هزار دلیل دیگه داره سر جا خودش. خب بعد خدمت شما عرض شد که فی جواب ماهو بعد الفراق اثبات واجبه، بعد میره از ذات خدا میخواد سر در بیاره. و من البدیهی ان کل حکم ایجابی به نسبت الى سؤال ان حقیقت ذاتی تعالی بعد الحکم به وجودی لا یخرج ان تشبیه و تشبیه. آقا یه قانون کلی داریم، شما اثبات خدای برا شبیه کردی دیگه ورود ممنوع. یک سر سودن بخوای از ذات خدا سر در بیاری، خدا رو باید بکشانی به دامنه ذوات قابل شنا، یعنی دامنه اشیاء مخلوقه. لذا امام صادق علیه السلام در اون توحید مفضل فرمود ان الحق الذي تطلب معرفته من الاشیاء هو اربعه اوجه. حقی که شما می طلبی شناخت آن را از اشیا چهار وجه داره. فاولها ان ينظر ام موجود و ام ليس موجود، اول اثبات کنیم وجود دارد یا وجود ندارد. و ثانی ان يعرف ما هو في ذاتي و جوهره، دومی که خب اونی که وجود دارد آیا میوه است، آیا سنگی، آیا جماده، آیا نباته، آیا انسانه، آیا جن، آیا عقول مجرده موهومه فلاسفه است. از ثالث و ثالثا ان یعرف کیف هو ما صفته، میگه خب حالا این میوه‌ای که هست، این میوه شیرینه، شیرنگیه، بعد خدمت شما عرض شد که چی صفتی داره، چی کیفیتی داره. و رابع ایو علم لما ذا هو و لعیت علت، چهارم این که خب این میوه علت وجودیش چیه، میگه علت وجودیش اینه که مثلا این هسته در این شرایط اینجوری کاشته میشه، این به دنیا میاد، این سبز میشه، این حاصل میشه. آقا رعد و برق توضیح میده، فقط آقا چی علتش چیه، میگه علتش این است که چنین میشه، چنین میشه، برای الکتریکی هوا رو فلان میشود، بعد مثلا رعد و برق میشود، میگه برات اینا رو. فلیس من هذه الوجوه شیء یمکن المخلوق ان یعرفه من الخالق حق معرفتی، هیچ کدوم از این وجوه را برای مخلوق ممکن نیست که بشناسد نسبت به خالقش غیر انه موجود، فقط فقط میتونه بگه خدا موجود است، اما حالا که موجود مسلط یا مربع یا میوه یا خوردنی یا بردنی هیچ کدوم قابل فهم نیست. فاذا قلنا کیفه، اگر گفتیم خدا چگونه است، فممتنع عن علم کنه و کمال المعرفت به، دیگه اینجا نمیشه تا کنه خدا سر در بیاری به یارا بریم ببینیمش و معرفت به اون پیدا کنیم. و اما لماذا هو، اما خب چرا خدا هست، میگه این سوال در مورد اشیاء متجزی است. آقا چرا اون خدمت شما هست شد اللهم لعن الجبت و طاغوت، ما همیشه اون و هم یکاد مثال میده که الان مناسبت داره که اون یکی دیگه حالا اللهم لعن الجبت و طاغوت ایام چیه درک رفتن جبت و طاغوت، خدا انشالله که خلاصه واقعا ریشکنشون کنه، این ریشکن نشدن نبردن که، مرگ اینا به شمشیر امام زمان علیه السلام انشاءالله تبارک و تعالی. خلاصه این اللهم لعن جبت و طاغوت چرا اونجاست، این سوال داره. ولی خدایی که چیه، جزء نداره، کل نداره، زمان نداره، مکان نداره، نمیشود دو حالت موجود بودن و معدوم بودن براش فرض بشود که بگیم علت وجودیش چیه. او اگر ثابت شد دیگه علت وجودی سوال نداره، اگر ثابت نشد که نشده دیگه، اگر خدا آقا ثابت نشد که نشده دیگه، اگر ثابت شد اون وقت میگیم اه از چی صادر شد، سنخیت بین علت معلول کجا بود، چرا اصلا هست در حالی که میتونست نباشه. درباره غیر خدا این حرف میشه، درباره خدا که نمیشه سوال کرد. آره نسبت به کسی خوشو نتونست خدا رو ثابت کنه، خب برو پی کارش کار نداره. بله ولی اگر ثابت شد خدای متعال جزء و کل، دیگه کسی نمیپرسه خب به چه علت موجوده، میگیم ببین علت وجودی خودش را اگه میخوای که اصلا اون علت وجودی نمیطلبد، چون شیء دارای اجزاست که شما سوال میکنی چرا اونجا الله ملجئ تطاغوت موجود شده است که بعد به شما توضیح بده، چون خطاطی اینجوری نوشته، اونم چون که این مناسبت در ذهنش بوده و و و فلا ذات متعالی جزء کل اصلا چرا هست دیگه چیه؟ یا عنوان علت وجودی معنایی نداره، چون عدم برای او اصلا معنایی ندارد. شیئی می شود معدوم باشد و موجود باشد که اجزاش موجود باشن موجود، معدوم باشن معدوم، ولی شیء متعالی دیگه چه سوال نداره، نمیشه این سوال کرد. فساقتون فی صفت الخالق، در مورد خدا این صفت رو، صفت علت وجودی ساقط است. چرا؟ لأنه جلتن و علت کل شئ، چون خدا علت همه چیز است، همه چیز متجزی است و خالق متعالی از اجزا میخواد، بعد خودش دنبال علت بگردی که اصلا تو ملاک احتیاج به علت رو نفهمیدی. ولیس شیئون به علت الله، هیچ علت ذات خدا نیست. هل تکون ذات الله تعالی منبعا لکل کمال و واجدتا لکل شیء؟ نمیدونم، من یه ساعتم به هم ریخته.
اینا بود بگیم که اصلا خدا حادث نیست که این یزبه علت داشته باشه. شما از علت خدا میگوید،
ببین این ببین، حالا آمدیم و خدمت شما شود. حادث نیست رو طرف میگه، حالا اگه آمدم و من یک چیز قدیم پای سیبی فرض کردم، قدیم و ازلی، این رو چی میگی؟
دو تا قدیم باشه یه امتناعه؟
ببین میگه نه، همین یه قدیمه، تو هایی چی دیگه وجود نداره، یک سیب ازلی و قدیم. شما اون ملاکه رو باید پیدا کنید.
ما میخوام یه قدیمی رو ثابت
کنیم. نه اتفاقا شما اتفاقا حرف کردید، ما باید با ملاک حرف بزنیم. ما اگر خدا را قدیم میدانیم، یعنی متعالی جزء کل میدونیم، از قدم در خدا متعالیست با متعالی جزء کل بودن، نه در مقابل حادث. حادث رو معنای متجزی میدونیم. خود حدوث و قدم به ما و عمر محدود و نامحدود به درد هیچ چی نمیخوره، هیچ کاری نیست در توحید.
حادث میتونه تصور قدیم داشته باشه که بگه سیبه یا گلابیه؟
خب بله، چه اشکال داره؟ اگر شما ملاکش رو برداشتی، یک سیب رو میتونه حادث فرض کنی، میتونه قدیم فرض کنی، چکلش چیه؟
موجود حادث تصورش همش تصور مخلوق و جزدار و شکلدار.
بله، نه در آن واحد نمیشه هم حادث فردش کنی هم قدیم. ولی شما یک سیب رو در نظر بگیر، یک سیب نظر به ذاتش، فرض کن که حادث باشه، میگه خب نبود امروز به وجود آمد، فرض کن قدیم باشه، آتون بزنین میاد.
سیب قدیم باشه؟
آره.
یه دونه قدیم داشته باشیم.
ببین من میخوام بحث تصوریشو میگم، تو میخوای دلیل بر امتناعش بیاری، ورش کن. خلاصه میشود کسی ادعا کنه آقا این عالم قدیم ازلیه، شما نمیتونی بگی نه، باید با دلیل دیگه ثابت کنی که نمیشه قدیم و ازلی باشه. به کجا میرسی؟ به این که این متجزیه، متجزی نمیشه بی‌نهایت باشه، پس باید یک ذات غیر متجزی اینو خلق کرده باشه، باید میرسی به تجزی عدم تجزی. خود حدوث و قدم به ما و حدوث و قدم دردی رو دوا نمی کنه، در توحید به درد نمی خوره. در واقع من اینو عرض کنم، کلمه حدوث اگر در کلام میاد حد وسط قرار میگیره برای اثبات خدا، خود حدوث به ما و حدوث نی در مقابل قدم به من و عمر بی‌نهایت، هر دوش باطل. اینا شما باید اون ملاکه دستت بیاد که آقا متجزی و غیر متجزی. اصلا بحث توحید اهل بیت علیهم السلام چیه؟ روی متجزی غیر متجزیه، نه حدوث و قدم. هر جا هم که قدیم گفتن، منظور همون متعالی اجزاه. حالا متکلمین ما اومدن یه مقدار اینجا چیه؟ مقدار مثلا تعبیرات رو اونقدر حدوث قدم گفتن که ما ذهنمون خراب شده، ولی خود حدوث قدم مثلا در توحید کاری نیست.
فرض قدیم
متجزی
ما داریم مثلا، یه قدیمی باشه متجزی،
فرضش آره چه اشکال داره؟ تصورش که فینسه اشکال نداره. الان شما شما تصور کنید سیب قدیم باشه، ازلی باشه، چه اشکالی داره؟ تصورش اشکال نداره. لذا میگم در توحید به درد نمیخوره. آقا در توحید شما اگه با ملاک خوب حدوث و قدم بیای جلو و اون تجزی و اونها تعالی رو از تجزی دستت نباشه، در جایی نمیرسی، آخرش هم گیر میکنی. طرف میگه آقا یعنی چه اون خدایی که تو درست کردی با همین خلق چی فرق داره؟ یعنی گفتن دیگه، اونام که بچه نبودن، خلاصه اونام خیلی کار کردن. میگه آقا قرار باشه قدم یک موجود قدیم داشته باشه، خود عالم قدیم باشه، اگه نمیشه قدیم باشه، خب خود خدام نمیشه. حرف رو زدن دیگه. شما باید به تجزی و عدم تجزی بگرسن. سر توحید اهل بیت علیهم السلام همینه که اینقدر قاطع و روشن داره حرف میزنه، ولی خود حضور شیخ قدم هیچ دردی دوا نمیکنه، هیچ دردی نمیخوره. بله نمیدونم وقت شما هیچ وقت نگرفت، نمیدونی چقدر شده؟ تا فای دیری یک ساعت میشه. خیلی خب پس دو ساعت وقت داریم خدمتی شما. بگید دو ساعت میشه، بگید پای دیری دو ساعت میشه. نمیدونم بخونم این تیکر یا نخونم، اختیار با شما. بخونم. خب یعنی اینجا همه هم که رأی بدن اینجا آقای چیز حق به تو داره، خلاصه ایشون اینجا سازمان ملل علکیه، ملل بلل همش کشکه، حق به تو مالی آن بله بلا تشبیه، البته بلا تشبیه اونجا یک مش خلاصه شیطان پرست جمع شده، اینجا میاد واحد مقابل اونا میگن شما که الکی الکی میگید آقا رأی گیری و نظر و ملل همش کش که مللی وجود نداره اصلا، چند تا ملل الکی خودشون ساختن مردبندی کردن، رئیسشون هم یه نفره چون انگلستان نشسته یا پشت پرده نمیدونیم که کار خودشو میکنه، بعد میگه آقا رأی دادن که این جنگ نمیدونه فلان شهر یا نشود، پشت پرده تصمیم رو میگیرن بی انصاف، خدا لعنتشون کنه. خب هل تکون و ذات الله تعالی، آیا ذات خدا منبع هر کمال است و واجد هر شیء است؟ میگیم این غلطه، کسی بگه همه کمالات در خدا است، حتی اگر بگه منظور نمیخوام بگم وجودات، اصلا خب اگر گفتی همه وجودات در خدا است که هیچی دیگه، اصلا خب بودپرست محض. اگر گفتی همه کمالات در خدا است، اصلا در خدا هست در خدا نیست، حرف غلطیه. بله ممکنه بگی مثلا امام زمان علیه السلام تمام فضائل، تمام علوم، تمام نمیدونم معارف تمام در وجودشون هست. آره هست، ولی در خدا علم هست غلطه، چون چی در خدا بخواد باشه، خدا چیه؟ متجزی میشه، متجزی شد دیگه نمیشه متعال عیدا باشه. لا شک فی ان الله تعالی غنی عن العالمین ولکن لیس ذلک من حیث انه واجد لذوات الاشیاء كلها. این میگه خدا همه چیز داره پس بی‌نیاز همه چیزه. خدا سنگ داره، چوب داره، چربی داره، شوری داره، پس بی‌نیاز از نمک داره. اگه عقرب مثلا بیرون رفت مثلا پیکنیک می‌خواست کباب بخوره دیگه نیاز به نمک نداره، خودش در ذات نمک داره. چه خدایی شما درست کردی؟ نه، اگر خدا غنی هست به خاطر اینکه ذات متعالی از اجزا همه چیز در کنفای کورشه، ایجاد میکنه تمام میشه میره، لذا بی نیاز هر کسه. ولکن نه لیس ذلک من حیث انه واجد لذوات الاشیاء كلها لا یشرد عنه شیء بحیث ان لو خرج عنه شیء یلزم النقصان و خلو عن الکمال. یه خدا اگه اینو نداشته باشه ناقص میشه. میگه خدایی که با نداشتن علم ناقص بشه، با داشتنش هم چی میشه؟ متجزی میشه، محتاج میشه. علم خدا فراتر داشتن نداشتنه، بل هو اجل و اعظم شأنا من ایت تصف بالکمال الامتدادی الذی لا یبا عن العدم لذاته. خدا اجل و اعظم از داشتن نداشتنه. این کمالاتی که شما میگی همش امتدادیاتن، حالا بخوای غیر امتدادی، اون یارو تو همون خدمت شما عرض شد که آقای که باش مناظره میکردی میگه بله خدا همه جا هست، همه جا رو پر کرده، غیر خدا چیز، بله این همش درسته، ولی ما که نمیگه خدا بی نهایت متراژیه. آقا متر رو تو جا چی میگه معنا میکنه که خدای شما همه جا هست و همه چی توش هست و این همه گفتن شاخ و دم و سوم داره ولی متراژی نیست ولی وجودیه. خب یعنی چی متراژی نیست وجودیه؟ اصلا وجودی مگه وجود خدا یه چیزیه که تو راه داشته باشه؟ خب متراژ داری میگی دیگه اینجوری. نه میگه متراژی نیست، نمیگه که بی نهایت متره. خب بگو بی نهایت متره، چرا میگه متراژی نیست بابا؟ بله و بله امتدادی که لا یعبا عن العدم لذاته و یکون و شیع به وجدان ذالک الکمال کاملا و به فقدانی ناقصا. میگه اگه خدای علمو نداشت ناقص بود، خدایی که با نداشتن علم ناقص بشه، خب با داشتنش هم چیه متجزی میشه؟ نه اصلا وجدان و فقدان در اونجا معنا نداره. فهو متعال عن کل ما یوجد و یفقد. خدا بله فراتر از اینه که وجدان و فقدان داشته باشه. ولا یتصف بالوجدان و الفقدان و به ما یقبل الوجود و العدم. اینجوری نیست که خدا چی دیگه قبول وجود و عدم میکنه درش باشه. میگه اینجوری یه قانون دارن فلاسفه، میگن ببین ما در مخلوقات هر ممکنی بازم ممکنه. شما آقایون به دنیا اومدی، ممکنه عالم بشی ممکنه عالم نشی،
بله چیکار نه،
ولی در خدا هر چی که ممکن باشه واجبه. میگم هر چی که ممکن باشه واجبه یعنی چی؟ یعنی هر وقتی به دنیا میای بعد مثلا دیگه علامه دهرم باشی، خب تو اگه به دنیا اومدی علامه دهرم باشی بازم چیه؟ علمت متجزیه، مخلوقی. نه که هر چی در خدا ممکنه واجبه، نه لامتناع مما یمکن فی ذواته و لامتناع ذاته ذاتی مما یمتنع منه و لامکان ذوات مما یمتنع منه ذاته. اصلا دو سنخه، اصلا اون سنخش متعالیت داشتن نداشتنه، نه که هر چی که ممکنه در خدا واجبه و بیا درستش کن تو. ولا تستکملو بذالک الا الامتدادی المخلوق المحتاج. ما مخلوقات متجزی هستیم که اگه داشته باشیم خب خیلی خوشحالی، نداشته باشیم چیه؟ ناراحتی. علم یعلم ان واجدیت ذات الخالق الاشیاء مستلزم لتجزیه و ترکبه. مگه تو نمیدونی اگه خدا چیزی رو بخواد داشته باشه میشه متجزی؟ و تعالی الله اما یقول الظالمون علوا کبیرا. خدا فراتر از حرفا هذا ملا صدا و هو یعترف و یقول ولا تشق الى قول من یقول عود المکونات الجسمانیه و این کانت فی حدود انفسها جسمانیه متغیره لکن نابل اضافت الى ما فوقها من المبدا الاول و آله ملکوتی ثابتتون غیر متغیره. میگه ملا صدرا اومده میگه ببین با این فلاسفه اگه بحث میکردی گفتی خب خدا همین شاخ رو داره، همین دم رو داره، همین سم رو داره. میگن نه، با حد و حدودش که نداره، نظر به ذاتش حد و حدود داره، نظر به خدا که در اونجا عالم حد و حدود. میگه چه بدار گوش ندی ها، این معاملات گوش نده، شاخ شاخه دیگه. چطور میشه شاخ نظر به خود شاخ هست و حد و حدود دارد؟ تو ذات خدا گرفت دیگه، ثابته، غیر متغیره. گوش نده به این حرفا. میگه فلاسفه یعنی به حرف خودت گوش ندی، خودت نمینا رو میگی دیگه، خودت مگه چی میگی؟ گوش نده به حرف کسی که میگه این مکونات جسمانیه اگرچه نظر به ذات خودشون در حدود نفسانی خودشون جسمن و متغیر، ولی همه از تو ذات خدا که میره دیگه جسم نیست، نمیشه هم چه چیزی. لکن نابل اضافت الى موفقه من مبدل اول و عالم ملکوتی ثابتت غیر متغیره. و ذالک لان نحو وجود الشی فی نفسه لا یتبدل بعوز الاضافه. میگه ببین عزیز من، وقتی که یک چیزی نظر به ذاتش حد و حدود داره با اضافات که از بین نمیرود. آقای کتاب حد و حدود داره، الان مملوک منه، حالا آمده مملوک شما شد دیگه، حد و حدود از دست میده. حالا آمده سلب ملکیت کرده، حتی تو بیابون انداختی مثلا رها شدی بودی باشه اونجا، حد و حدود از بین میره. زیر سقفم باشه حد و حدود داره، اضافه عوض بشه بالا سقفم بره حد و حدود داره. میگه با اضافات که حد و حدود از بین نمیره. حالا یه قطره اینجا هست، این قطره خودش حد و حدود داره، تو دریا انداختم این مولکولاش مثلا یه دفعه معدوم میشن. خب تو دریا همین قطره قطره است دیگه، من یه تیکه یخ رو توی آب دریا هم بندازم بازم اون قطره مولکولاش که از بین نمیره که خب پخش میشه، فرقی نمیکنه. میگه به اضافات که فرق نمیکنه. خب یک کمی فلسفه بنده خدا البته نخونده بوده، اونا اینو نمیگه، اونا میگه نه با از اول ما نگفتین، از اول گفتین نگاه کن، جزء کل نگاه نکن بگذاریم. میگه و ذالک لان نحو وجود شی فی نفسه لا یتبدل بعروض اضافه و کون نشبله و کون الشیء مادیا عبارتون عن خصوصیات وجوده. وقتی میگیم این سنگ مادیه یعنی خصوصیت وجودش سنگه. و حالا تو دریا بندازی تو ذات خدا بره دیگه سنگ نیست، بازم سنگ. بله و مادیت و شیء و تجرد و انها لیسا صفتین خارجتین عن ذاتن. ماده بودن و تجرد اینا بله صفت خارج از ذات نیستن، مجرد مجرده، ماده ماده است، اسمم جسمه. کما ان جوهریت الجوهر و وجود الخاص شیء واحد. این که میگیم این جوهره در این حال چه سنگه، خب اینا مال ذاتشه دیگه، نه جواریت نه سنگ بودن، هیچ وقت بین نمی رود. و کدا عرضیت العرض و وجوده، عرضی بودن و وجودش هم باز یکی. آقا رنگ هم وجودش و هم عرض بودنش باز اینا هم دیگه جدایی ندارن که بگین آقا وجودش میره تو خدا، عرض بودنش نمیره. نه دیگه، اگه شما رنگ و تو ذات خدا داخل کردی و گفتی حس مرتبه از ذات خداست، عرضی بودنش هم هست دیگه. البته اعراض در ذات خدا جوهرن، معنیش عرضی دیگه. فکما ان وجودا واحدا لا يكون جوهرا و عرضا باعتبارا. خلاصه جوهر جوهره دیگه، نمیشه جوهر در عین جوهر بودن عرض باشه، سنگ در عین سنگ بودن سنگ باشه و در عین سنگ بودن مجرد باشه در ذات خدا. میگن معقول نیست اینا. کذالک لا یکون مجردا مادیا باعتبارا، نمیشه بگیم این سنگ نظر به خودش سنگ، نظر به ذات خدا که افتاده تو خدا دیگه، ما لحاظ در اونجا کنه سنگ نیست، نمیشه هم چه چیزی. حالا سوال، چرا هم چه حرف ملا صدا زده؟
شاید میگه فانی شدن در خدا.
نه ملا صدرا اسفارش خب یک کتابیه که از صدها کتاب دزدیده بنده خدا، رو نویسی کرده، مشق نویسته. یه وقت میبینی ها؟ این مال عرشیه؟ خب دیگه بعد به اونجا مطبعا منتقل کرده، دقت کردی یا نه؟ بعدی که اسفار رو نوشته، چون مهمتر که داشت اسفاره دید، توی اسفارش وقتی شما نگاه میکنه خیلی مطالب آورده از کتاب مختلف، حتی به نص عبارتش و با واو با نقطه و ویرگولش ها. بعد اینا خب تو ذهنش میمونه دیگه، حالا به عرشیش هم میاد، به مشاعرش هم جای دیگه میاد. این یکی دیگه همین که مثلا من از کردم انگار که اون فیلسوفه جواب میده، میگه آقای ملا صدا تو اصلا در فلسفه ما نمیفهمی جوهر و عرض و مجرد و مادی یعنی چه. که ما وقتی که میگیم سنگ در ذات خدا جسم نیست، خب معنای جسم رو عوض کردیم. گفتیم یعنی چی؟ یعنی یک کیلو بودنش نگاه نکن، دو کیلو سه کیلو با هم دیگه هم بر بی‌نهایت نگاه کن. اونا اینجوری میگن. خلاصه این که اینجوری میگه یک کلمت حق چیه؟ که جرا علی لسانه کسی که خودش خوب بدیهیات اینو واضحاته دیگه، حالا یه جا خودش به خودش هم اشکال بکنه مشکلی نیست. و چه بسا هم عرض کردم از توی مثلا کتاب اسفارش که دیگه مجموعه ایه که خیلی حرفا داره، یعنی تو اسفارش شما نگاه کنید هر چی که خودش گفته ردش هم جا داره. اینجوریه چون از کتاب‌های مختلف وقت کتاب متکلمین خیلی مطالب جمع کرده اونجا و رد خودش کرده. خلاصه چون فکرش اینجوریه چه بسا اینم اینجا آورده باشه توی مشاعر و عرشی و کتاب دیگه آورده باشه. حالا
نمیگن که دو اعتبار، میگن همین چه همین قالی دو تا وجود داره، یعنی یک تو عالم مثال است، یکی تو عالم عقول است.
نه 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 اونا مال حرفای قدیم، اونا مال حرفای قدیمی است. اونا رو ببینید الان اینا اینو میگن، الان دیگه اون عالم مثال، در عالم مثال ما مثالی از هر جنسی در اینجا داریم، اینا نیست. در وحدت وجود این حرفا نمیزنه، میگه نه همین سنگ به ما و سنگ و حجر تو ذات خدا، آله مثال هم به ما مثال در ذات خدا، عقول مجرد هم به ما و مجرد تو ذات خدا. الان دیگه اینو میگن، این رو اون مبنا داره ما حرف میزنیم، فلسفه به اینجا رسیده. بله اون قدیمی ها یک صدوری میگفتن، مجرداتی میگفتن، بعد باز میومد همینجوری آله مثال و آدم. الان اون چیز نیست، اونا همش من حیث الوجود در ذات خدا، باز اون عالم مثال من حیث الوجود در ذات خدا، سنگ من حیث الوجود در ذات خدا هست، نه اینکه این دیگه مثال مجرد در ذات خدا هست. اگه اینجوری باشه باز خداش محدود میشه به عدم عالم جسم دیگه.
آقا میگن در ذات
خدا، سه میگن ذات خداست، یکی ارداش فرقی نمیکنه،
ذات خدا جزئه.
مثل شما میگه آقا موج در دریاست یا ذات دریاست،
میگه اعتباریات.
نه اعتبارات که میگه ببین اعتبار، نه اعتبار میگه آقا اعتبار برام معنا کن.
هم قضیه دریایی که میگه موج در میاد همینه،
جزء و کل کلمه اعتبار. ببین کلمه اعتبار در اینجا مصرف شدنش باز از بی سوادی یا از تدریس. اعتبار چی چیه؟ موجود اعتباری منظور چیه؟ منظور معقولات ثانیه است، منظور ملکیته، چه چیزی مثل ملکیته، مثل چیه منظوره؟ میگه مثل موجود دریا، میگه مگه موجود دریا وجود اعتباری هست؟ مگر موج اعتباراً جزء دریاست، ذات دریاست؟ نه جزءشه دیگه. کلمه اعتبار از همون حرفایی که چیه؟ از روی بیسوادی یا تدلیس به کار میره. دقت کردید؟
و صلی الله علی محمد و آل الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الى یوم الدین.
شما در مورد این حرکت جوهری چی میگید که همش یکیه؟ مناسبت رو به حرکت جوهری یکی از عالم مادی ها به مثال میره، از مثال رو یعنی این مرحله یعنی جدای
سن؟ نه اونو نمیگه. ببین در واقع حرکت جوهری همه جا رو شما میشه، همین سنگ در این سنگ بودن تو حرکت جوهریش هست.
نه
نه نه ببین ببین عرض کرده الان توی فلسفه این حرفا نیست. ملا تدار اگه ببین مثل اینجایی که داره حد به خود چرت میکنه، اگه بگه حرکت جوهری میدونی یعنی چی؟ حرکت جوهری یعنی نگو این سنگ یک جوهر ثابتی دارد در چهار مقوله کم و کیف و وضع و عین حرکت میکنه. اینو نگو، بگو خود سنگ آن به آن جوهرش در حرکت هم، انگار که مقوله زمان رو اضافه کرده، کار دیگه نکرده.
بلاخره از این آن تا اون آنش چی؟
همین دیگه، همین اسم در حرکت جوهری.
بلاخره این آنش با اونش فرقی اشکال ما
همینو میگه حرکت جوهری دیگه. ببین همینو میگه حرکت جوهری. ببین اونا میگفتن شما یک سیب رو در نظر بگیر، سیب خب یه جوهر ثابتی داره در چهار جهت، چه کم و کیف، میبینی کم کم چه شیرین میشود این کیفیتش و کم کم بزرگ میشود این کمیتش و وضعش، اونجا رو درخته بعد میفته رو زمین، خب نسبت به اون بالا بود حالا اومد پایین، نسبت به وضعش خدمت شما عرض، اینجا تو جعبه گذاشتن بردنش تو ماشین امانت رو الله سوار کردن بردن فروختنش، ولی جوهرش ثابته. ملا صدرا میگه نه نگو جوهرش ثابته، بگو جوهرش در حرکته. مناسب بگیم یا نگیم فرقش چیه؟
مجرد بودن چی
هر میشه؟ مجرد هم باید همینجوری،
مجرد نمیشه حرکت داشته
باشه. خدا این حرکت داشته نمیشه یه حرفه، بله اشکال وارده آقا، ولی اینا خداشون هر لحظه به شکلی بود تعیار در آمد.
ها؟ تو اینا مراتب اشتراب تجربه رو داشت حرکت
هستم. آره آره علی کی میگه حرکت نداره؟ خدا در حرکت میگه. صلوات بفرستید میگم مدح اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج مالنا عدو.
بسم الله الرحمن الرحیم.